بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره تزاحم حقوق بود و تو مسائل احوال شخصیه، یعنی تو مسائل خانواده وقتی حقوق متزاحمه آیا ملاکش همون ملاکیه که گفتن، یعنی اهم و مهم، یا اینکه ملاک غیر از اهم و مهمه. یه چند مورد از حقوق متزاحم تو بحث احوال شخصی رو عرض کردم. حالا امروز مواردی درباره تزاحم حقوق زوج و زوجه. حالا ابتداعا یه چند تا آیه شریفه رو عرض میکنم درباره حقوق زن و شوهر، تا وقت بعد موارد تزاحم عرض کنم. آیه شریفه 228 سوره بقره می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه. زنها حقوقی به عهده شوهر دارن، لهن مثل الذی علیهن، این همون چیزیه که الان معمولا تو حقوق میگن که هر جا یک حقی بود یک تکلیفی هم وجود داره. زنهای حقوقی به نفعشونه، یه چیزی هم بر علیهشون، یعنی یه تکالیفی علیهشون هست یه چیزی هم به نفعشونه. شاهد ما همین کلمه لهونست که حق زن رو بیان میکنه، ولی رجال علیه ندرجه، اینم حق مرد رو بیان میکنه. لهونه حق زن، لرجال هم حق مرد. لهونه مثل الذی علیهن بالمعروف ولی رجال علیهن درجه. خب اگر که وقت چیزی حق زن بود، خب ذل حق، حق خودش رو میگیره، اکراه و اجباری هم نیست، باید با میل و با طیب نفس حق هر کسی رو به او داد. این که مثلا فرض کنید که حالا حق زن اینه که نفقش رو بدهند، خوی حقش دی. اگر که حالا کسی حق همسر خودش هم میده ولی با حالت اخم، اخماش هم میکشه تو همون میده، این مثل اینه که یک کسی از آدم طلب داره، آدم وقتی بخواد طلب مردم رو بده اخماش هم بکشه تو همون حق مردم بده، این ظلم کردن دیگه. حقوق زن و شوهر معمولا میگن که مرد حقی که بگردن زن داره حق اطاعت، یا اینکه مثلا حق حفظ امانت، اینکه مثلا زن باید خونه یا اموال شوهر رو حفظ بکنه یا ارز و آبروی شوهر رو حفظ بکنه، این حقوق مرد. حقوق زن هم این چیزه یک حاله میخونم. حقوق زن بگردن شوهر، یکی اینکه عاشروهن بالمعروف، با خوبی با زن رفتار بشود، عاشروهن بالمعروف. دوم اینکه زن مهریش رو طلب داره، و آتو نساء صدقاتهن نهلتن، آتو نساء صدقاتهن نهله. الان تو دادگاه ها این کارو میکنن که غیر از خود مهر یه چیز اضافه ای هم میگیرند و میگن که نهلهی که مرد باید به زن بدهد. دلیلشون هم همین آیه است، ولی از این آیه اینجور چیزی استفاده نمیشه. این آیه فقط میفرماد که همون مهریه رو به عنوان نهله بدهد، نه اینکه علاوه بر مهریه یه نهلی هم باید بدهد. آتون نسا از صدقاته نه نهلتن، یعنی خود همون مهریه را صداق را اونو به عنوان نهله بدهد. سوم هم این که پس یکی آشروه نبل معروف، یکی مهریه، سوم هم این که مهریه را نباید کم بکنه، یا مثلا مهریه را بده به زن دوباره از زن بگیره، یا مثلا حالا متعارف شده بیان بگن که نمیدونم مهریه را ببخش. و این عرد تو مستبدال زوجین مکان زوجین و آتیتم اهداهن قنطارن فلا تأخذوا منه شیئا. لا تأخذوا منه شیئا یعنی چیزی از مهر رو پس نگیره، کمم نکنه. پس یکی این که او مهر رو طلب داره، یکی این که مهر رو کامل طلب داره. چهارم هم این که نفقه، لینفق زو ساعت من ساعته، هر کسی بنزه توانایی خودش نفقه زوجه را بدهد. و من قدر علیه رزقه، هر کی رزقش برش سخته تنگه، تنگ دسته. و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، او اندازه که میتونه، و اندازه که خدا بهش داده انفاق بکنه. پس چهارم هم انفاق، پنجم هم حق مسکن، اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم، سکونت بدید به اونها به همون اندازه که تواناییتونه. این پنج تا تو قرآن کریم اومده، تو روایات هم یه روایت اینجوری هست. شخصی به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عرض کرد که ما حق و زوجت احدنا علیه، که کلمه حقم به کار برده ها، حق زن یکی از ماها به گردن شوهر چیه؟ قال صلی الله علیه و آله ان تطعمها، غذاشو بدهد، ازا تعیمت، وقتی گرسنه میشود، و تکسوها، لباسش را بدهد، و لا تضرب الوجه، به صورت زنی وقت نزنه، و لا تقبه علیها صورته. این هم صورته تو روایت اومده، هم صورت ها اومده، هر دوتاش. لا تقبه علیها صورت ها یا صورت هو، اگر صورت هو باشه یعنی که مرد اخمشو در برابر زن تو هم نکشد. احتمالا امام خمینی تو تحریر الوسیله که فتوا داده این تو دستش بوده، که تو تحریر الوسیله میگه که حق زن به گردن شوهر اینه که مرد اخمشو تو هم نکنه. ولی حدیث رو اینجور که من تو کتابای روایی دیدم صورتها هست، و صورتها منش اینه که مرد به زن نگوید که زشتی. لا تقب به علیها صورتها، یعنی مرد به زن نگه که صورت چرا زشته، چنینه چنه، یعنی کسی به زنش بگه زشتی حق زن رو ضایع کرده. به هر حال اینجور چیزا حالا تو روایات یا توی قرآن کریم به عنوان حقوق زن و شوهر مطرح شده. خب حالا با توجه به اینها، حالا در تزاحم حقوق، یه مرتبه مسئله تزاحم حق شوهر با حق خداست به گردن زن، یعنی زن با یه حق شوهر رو رعایت بکنه، با یه حق خدا رو هم رعایت کنه. حالا اگر که تزاحم شد بین حق الله و حق شوهر، مثلا فرض کنید که شوهر تقاضایی از زن داره، زنم میگه وقت نمازمه، الان حق خدا مقدمه که نماز باشه یا حق شوهر؟ یه مرتبه اون واجب یا حق الله مزیقه، مثلا حج یا مثل نماز، ولی نماز آخر وقت، یا مثل روزه، اینجور جاها خب روشنه. این همون چیزی که آقای ناینی توی بحث تزاحم فرموده، معمولا اونی که مزیقه مقدم است بر اونی که موسعه. خب اینجا روشنه. صورت دومی هم که تقریبا روشنه اینه که اگر که زن میخواد نافله بخونه، شوهرم تقاضایی از زن داره، الان تزاحم بین حق شوهر و حق خدا، که حق خدا اون نماز نافله. ابتداءً به ذهن اینجوری میاد دیگه که حق خدا اینجا چون مستحبه و حق شوهر چون واجبه، واجب بر مستحب مقدمه. یعنی زن میخواد نماز نافله بخونه یا میخواد روزه مستحبی بگیره و شوهر تقاضایی داره، تقاضای شوهر مقدمه. ولیکن احتمال داره اینجا کسی اینطوری بگه، بگه اینجا حق الله بر حق شوهر مقدم است، با اینکه حق الله مستحبه. مثلا زن میخواد نماز نافله بخونه، شوهرم یه تقاضایی داره، اینجا الان تزاحم دو تا حقه، ولی نافله رو میشه بگی که نافله از توابع واجباته. یعنی چجور؟ مثلا میگن وقت نماز واجب حق خدا بر حق شوهر مقدم است. حالا اگر که نماز واجب نیست ولی نماز نافله است، نماز نافله از توابع نماز واجبه. یعنی در واقع نماز نافله مثل اذان و اقامه نماز واجب حساب میشه. به خاطر این نه نوافل یومیه رو داریم میگیم، نوافل یومیه. به همین جهت وقت بعضی ها اینجور فتوایی هم دادند، بعضی ها فتوا دادن که الان در اینجور موارد مستحب بر واجب مقدمه، نماز نافله میشه مستحب، حق شوهر میشه واجب، ولی میگیم که این مستحب که حق الله بره، حق شوهر که واجب مقدمه، از باب این که نماز واجب بر حق شوهر مقدمه و نوافل یومیه توابع واجباتند. خب نه نه ملاک تابع بودن. خب این الان یه مثالی شد برای این که گاهی در تزاحم دو تا حق، بعضی ها نافله را که حق مستحبی خداست بر حق واجب مقدم کردند. بلدی خواهمی دیگه. پس اونی که آقای ناینی یا اصول فقه یا کفایه میگفت در تزاحم حقوق همیشه واجب بر مستحب مقدمه، الان خلافش ثابت شد دیگه. مثال چرا؟ ما وقتی میخواییم یه قاعده بگوییم، قاعده با یه روح همه اقوال درست در بیاده. خب اینجا درباره این بود که تزاحم حق شوهر و حق الله. حالا عکسش، اگر که تزاحم حق زوج بود با حق مردم، فرض کنید یه زنی پدر مادر داره، شوهرم داره، حق شوهر اینه که زن باید اطاعتش بکنه، حق پدر مادرم صله رحم یا انفاق و امثال اینا. حالا اگر که شوهر به زن خودش میگه راضی نیستم که به پدر مادر سر بزنی، حالا آیا حق پدر مادر مقدمه که صله رحم، یا حق شوهر مقدمه که وجوب اطاعت شوهر؟ حالا اون که معمولا تو رساله ها یا کتاب های فقهی میگن اینجوری، معمولا میگن حق شوهر مقدم است و زنم نباید به پدر مادری سر بزنه و صله رحم اینجا ساقط میشه، معمولا اینطوری میگن. ولی درستش اینه ها، اولا باید ببینیم که اون پدر و مادر این صله رحم واجبه نسبت بهشون یا مستحبه. مثلا فرض کنید بعضی مواقع تلفن هست، میشه تلفن کرد. حالا اگر که یه زمانیه که تلفن نیست، پدر مادرم مریضند یا گرسنه اند و احتیاج به صله فرزندشون دارند، در صورتی که نیاز پدر و مادر باشد، یعنی صله رحم واجب باشه، شوهر هم نهیه کرده میگه به پدر مادر سر نزن، حق کی مقدمه؟ احتمال داره در اینجا بگوییم که حق پدر و مادر مقدمه بر حق شوهر. علت این که حق پدر مادر مقدمه دو چیزه. اولا این که توی قرآن اطاعت پدر و مادر در کنار و در ردیف اطاعت خدا قرار گرفته، ولی اطاعت شوهر در ردیف اطاعت خدا قرار نگرفته. در واقع این میشه مثل تزاحم حق الله و حق الناس که گفتیم حق الله مقدمه، اونجایی که نماز واجب مزیق شده. چجور اونجا مقدم بود نماز؟ اینجا هم بگیم که حق والدین مقدم است بر حق زوج. دلیل دوم که دلیل اصلی این است، نه اهمیتشو گفتم، گفتم در این که قرین حق الله نشون دان میدهد که این مهمتره. چرا؟ اون به خاطر اینه که یکی موسعه یکی مزیقه، اون به خاطر اینه که یکی مزیقه یکی موسعه، به خاطر وقتی طلب کار اومده میگه طلب منو بده، این مزیقه. اما نماز شما این مثال اینجوری بزنید، شما این مثالتون اینجوری بزنید آخر وقت نمازه، نمازشو نخونده، طلبکارم اومده میگه مال منو بده، کدام مقدمه؟ نه نه، این حق قابل اسقاط نیست. نه 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 نه، این اصلا قابل اسقاط نیست. دلیل دوم همین دیگه، خواه الان دیگه این دخواه ارز کردم ازدواج دختر، پدر که از میده دخترش ازدواج کنه، حق صله رحم رو اسقاط نکرده. بله، اما نخیر، اونو اسقاط نکرده. دلیل دوم، خواه اونجا گفتم که اگه اذیت میشن واجبه، می نگفتم. خیلی خیلی، دلیل دوم اینه که فراوان روایات اینجوری داریم، حتی روایت اینطوری ها، یه زنی اومد خدمت پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله، من مادر مشرکه و مادرم احتیاج داره به این که من بهش محبت بکنم، صله رحم کنم. پیغمبر امر کرد که صله رحم نسبت به مادرت انجام بده و سوال نکرد که شما ازدواج کردی یا نکردی و این صله رحم نسبت به مادرت منافات با حق شوهرت داره یا نداره. اینجور روایات خیلی زیاد داریم. ترک استفسال دلیل بر اطلاق. این که پیغمبر سوال نکرد که شوهر داری یا نداری، شوهرت راضی هست یا نیست، منش اینه که یعنی مطلقا. مطلقا صله رحم، صله مادر یا پدر واجبه. همین که ترک استفسال در مقام بیان، ترک استفسال. خب بله بله، اون عرض کردم به شرط این که صله رحم واجب عینی باشه، با این اون مال اون جایی که این واجب نبود. حالا عرض کردم اینجور روایات دخوا، اگر یه روایت داشته باشیم که بگوید از شوهرت اذن بگیر، اینجوری که نداریم. بلی عرض کردیم اینجور روایتی که مرز کردم خیلی زیاد هست، ده ها روایت. خب این یعنی همون وجوب اطاعت، یعنی وجوب اطاعت. میرسم اینه، میرسم اینه، میرسم سب کنیم، میرسم سب کنیم، میرسم سب کنیم. صورت دیگر اینه که نخی صورت دیگر اینه که آیا اگر تزاحم شد بین حق شوهر و حق زن، زن یکی از حقوقش اینه که والدینش به او سر بزنند، نه اینکه زن بره به والدینش سر بزنه، دو والدین به بچهشو سر بزنن. شوهرم میگه راضی نیستم پدر مادرت بیان اینجا. اینجا الان حق کی مقدمه؟ نسبت به اومدن توی خونه که خب حق شوهر مقدمه، میگه خونه من، راضی نیستم پدر مادر تو بیاد. اما صله رحم کردن پدر و مادر نسبت به فرزند خودشون که بخوان به بچه خودشون، دختر خودشون سر بزنند، یا اینکه اگر این زن از شوهر قبلی بچه داره، حالا خود زن میخواد بره بچهشو سر بزنه یا بچهش میخواد مادرشو ببینه و این شوهر دومه، زن میگه من راضی نیستم و حق اطاعت داره. اینجاها هم الکلام هو الکلام، یعنی اگر که اون صله رحم اون پدر و مادر ضروری و متعینه، احتمالاً صله رحم اون پدر مادر یا اون بچه خانم مقدم است بر اطاعت از شوهر، به همون دلیلی که عرض کردم. آره آره دیگه، اونو گفتم دیگه، گفتم تو خونه میتونه بگیر راش نمیدم. خب یه مثال دیگر هم اینه که این مسئله که فراوان شنیدید که اگر که کسی یه زن داره بعد میخواد زن دومی بگیره که این زن دوم دختر برادر این زن اول یا دختر خواهر این زن اول. یعنی زن اول میشه عمه یا خاله اون زن دوم. زن اول داره، این زن اول میشود عمه یا خاله زن دوم. یعنی زن دوم دختر برادر یا دختر خواهر زن اول. خب اولا این مسئله رو میدونید که این دو صورت داره، در یه صورتش جایزه، یه صورتش نه. اگر این طوریه که اول این زنی که گرفته زن اولی عمه یا خاله اون دومه، اینجا گرفتن زن دوم مشروط به اذن اوله و اولی میتونه اجازه ندهد. ولی حالا اگه برعکس بود، یعنی یه زن اولی داره بعد حالا میخواد بره عمه این زن اول رو بگیره یا خاله زن اول رو بگیره، اینجا مشروط به اذن نیست. این صورت اذن نمیخواد، صورت اولی اذن میخواد. البته این حالا اختلاف فتوا هم داره دا، ولی حالا فتوای معروف اینه، مثلا فتوای امام خمینی هم همینه. حالا اینو میخوام عرض کنم که خب حالا این تفاوت فتواشو کار نداریم. فتوای حالا غیر معروف این هست که در هر دو صورتش جایز نیست الا با اذن اولی. این فتوایی که میگوید که ازدواج دوم مشروط به اذن اولیه در صورتی که اولی عمه یا خاله دوم باشه، این احتمال داره علتش این باشه. حال احتمال داره که همین بحث تزاحم حقوق مطرح میشه. یعنی این عمه با اون دختر برادر یا با اون دختر خواهر، اینا صله رحم بینشون واجبه و اگر که مثلا اولی رو گرفت، اولی در حباله شوهره و شوهر میتونه او را منع کنه از صله رحم نسبت به دوم. احتمال داره علت مسئله این باشه. البته تو روایات اینجور استدلالی نیمده سا، تو روایات همینطوریه که فقط میفرماید که جایز نیست جمع بین عمه و دختر برادر، بین خاله و دختر خواهر. ولی بله آره دیگه درسته، بله بله احسنتم، در عکس هم همین وجود داره. به همین جهت گفتم یک فتوای غیر مشهور میگه دو طرف، چه این که اولی عمه دومی باشه، چه این که دومی عمه اولی باشه. اون فتوایی که اینجوری فتوا داده به خاطر این که میگه اولی رو که گرفتی اون موقع این صله رحمش منوط به اذن شوهره و لذا نباید دومی رو بگیره. به هر حال این حالا اختلاف فتواستا، ولی همین بحث تزاحم حقوق پیش میاد. مسئله بله اون بود که در کنار خدا عرض کردم. نه نه ازدواج دو درسته، این میخواد موضوع صله رحم رو از بین ببره. موضوع بله. مسئله بعدی که اون آقا اشاره کردن اینا، اگر یک خانومی یه شغلی داره، پزشکه یا معلمه یا تاجره، خب شوهرش هم منعش میکنه از اینکه از خونه بیرون بره، یا منعش میکنه از اینکه بره کار طبابت بکنه. الان حق شوهر مقدمه که مانع شغل و کار زن بشود، یا اینکه حق جامعه مقدمه، یا حق خود زن مقدمه. جامعه پزشک میخواد یا معلم میخواد؟ این هم مسئله از خونه بیرون رفتن که یکی اینجا فرمود اینه که گفتم میاد. یه مرتبه اینجوریه که مرد از ابتدا میداند که این زن شاغله و میخواد بره، و از اول حالا یا قولن یا عملن شرط کردن، اینجا که خب مرد حقش ساقط میشود، یعنی خودش که اصلا پذیرفت که این زنی که پزشک بگیره، یعنی پذیرفته که این زن میتونه از خونه بره بیرون. اما اگر که نه، اول ازدواج کردن بعدن این زن شد پزشک یا کارمند یا فلان، اینجا الان حق شوهر مقدمه که بگه از خونه بیرون نرو و زن باید اطاعت کنه، یا حق زن مقدمه که بل نساء نصیبون من مکتسبن، یا حق جامعه مقدمه که این زن باید بره بیرون کار بکنه؟ الان اینجا باز تزاحم دو تا حق میشه. اگر که این زن پزشک یا معلم یا یک شغلی داره که واجب کفاییه، و واجب کفایی هم یه مواردی میشه واجب عینی، مثلا فرض کنید این زن قابل است که نمیشه اون کار مرد رو انجام بدن، و واجب عینی هم شد بر این زن، الان زن دیگه یه هم نیست که قابل باشه، شاید اینجا بگوییم که حق جامعه به خاطر اینکه یک حق عمومیه بر حق شوهر که حق خصوصی مقدمه. در سایر مواردش هم حق شوهر بر حق زن مقدمه، یعنی مثلا اونجایی که خوره، ولی سایر مواردی که مثلا برای زن واجب عینی نیست، واجب کفاییه، اینجا الان شاید بگیم که حق شوهر بر حق این مقدم. به هر حال ملاک اینه ها، اونجایی که زن شاغله اگر شغلش مثل حج باشه، یعنی چجور؟ اگر که این زن شوهرش گفته مکه نرو و زن مستطیعه باید برود و اطاعت از شوهر واجب نیست، اگر اون شغل زنم مثل این حج اینجور وجوب داره، نباید شوهر اطاعت کنه، باید اون کار انجام بده. البته باز این قیدو باید بزنیم، مثلا اگر که یه زنی مستطیعه، شوهرشم میگه نرو و این زن میتونه برود، باید بره یا نره؟ باید بره حج. اگر شوهر گفت که بری حج طلاقت میدم، باید بگه خود طلاق بده، ولی من حج باید برم. ولی اگر یه زنیه که اگر طلاقش بدن تو اسر و حرج قرار میگیره با این شرط، اگر زن با طلاق در اسر و حرج قرار میگیرد، اینجا حج اگه واجب عینی هم باشه نباید بره. در این مثال ما نحنفی هم همین جوره، این زنی که شاغله اگر که اون شغل واجب عینی هست، و مرد اگر که زن بخواد دنبال شغلش بره زن رو طلاق میده، و زن با این طلاق در اسر و حرج قرار میگیره، مشقت داره برش، اینجا وقت نباید اون شغل انجام بده، هم اطاعت شوهر بکنه. نه شاید از خواهد شم همینطور. شاید اول مستطیع نبوده ازدواج که بعد مستطیع شد، فرق نمی کنه که. نه فرق نمی کنه. گفتم دیگه، گفتم اون موقعی که حق عمومی، گفتم حق عمومی قبلا مکرر گفته دیدیم حق اللهه، حق عمومی رو چند بار گفت. مسئله دیگر بابا دلیل این مثل اینه که بگویید که وضو با این که ضرر داره من ضررشو میخرم به جون و وضو میگیرم، باطله دیگه. اون مال اینه که تو مزیقه مالی، این مزیقه غیر از اونه، اون تسکعنه که شما میفرماید. مثال دیگر تو باب تزاحم حقوق زوجین اینه، اگر نه تشبیه کردم، گفتم اون جایی ها چجوبه حج واجبیه که حق الله، اون جایی که اون پزشکی حق الله باشه، حق عمومی جامعه باشه. آها اون موقع گفتم اون مقدمه. مثال دیگر اینه که اگر یه مردی یه پول بیشتر نداره، آیا نفقه زن خودش، نفقه خانوادش مقدمه یا نفقه والدین مقدمه؟ پدر مادرش نیاز به نفقه دارند، زنش هم نیاز به نفقه داره، یه پولم یا آقا بیشتر ندارد. یا اینکه فرض کنید که این آقا بچه‌ای داره از همسر دیگه، الان این زوجه حق این نفقه این مقدمه یا نفقه اون فرزندی که از همسر دیگه داره، کدامش مقدمه؟ نمیدونم حالا کدامش مقدم، بگیم که نفقه زوجه مقدمه یا نفقه والدین مقدمه. نه فرض کنید یه مال خب خب نصف نصف بکنه، یه نفقه هیچ کدامو نداده. به هر حال برای نمیدونم دیگه، حالا فتوای چیزی هم که نداریم، دلیلی چیزی هم من پیدا نکردم در مورد تزاحم نفقه والدین با نفقه زوجه کدام مقدمه. خود چی رو بگیم؟ خب اونجا بحث زوج بود و اطاعت زوج و اطاعت والدین، اینجا بحث نفقه. نمیشه که چرا قیاس ابو حنیفه میشه دیگه. حالا فرض کنیم مثل همت، بله مسئله نمیدونم، به هر حال نمیدونم کدام مقدم. یه مسئله قیاس میشه، نمیتونم قیاس. مسئله آخر هیچ، نه نمیدونم دی. توقف همو فرماشای هایری جلسه قبلی. مثال آخری هم، مثال دیگه هم اجازه بده. کسی 5 تا 6 تا زن داره، حالا مسلمان شد، حالا که مسلمان شد خب باید 4 تا رو نگه داره، اضافه بر 4 رو طلاق که دیگه نمیخوادم اینجوری اصلا بگه برید. خب الان حقی کی مقدمه؟ این زن میگه من شوهرمو میخوام، شوهرم میگه که من فقط 4 تا میتونم، بیشتر نمیتونم. کی رو الان باید جدا کنه از خودش؟ یا این زن حق داره دیگه، حق تبعول داره، این تا حالا شوهرش بوده از این بعدم میخواد باشه. اینجا که باز اینم مثل قبلی، نمیدونم حالا حقی که از نظر فقهی که باید اینجوری بگیم، از نظر فقهی باید بگیم که همین که این مرد مسلمان شد، هر کدومو دلش خواست رد کنه بره. یعنی آره دیگه، آره آره دیگه. نه چرا قطع زوجیت باید بکنه دیگه؟ این که غیر مسلمان بود، چند تا زن داشت، حالی که مسلمان شد دیگه نمیشه دیگه. همین که آقا مسلمان بینید، این مسئله خیلی مهمه. اینا متاسفانه اصلا تو کتابای فقهی نیست. بینید این مسئله اینجوری خیلی مبتلا به حسا، این خیلی مبتلا به کرز میکنم. حال آره دیگه، چه اشکال داره؟ نه دیگه. حال اجازه بابا یک کسی غیر مسلمان بود، حالا دینی داشت یا هرچی، حالا با دین یا بی دین، ولی غیر مسلمان، 5 تا 10 تا زن گرفته، همشون هم زن هاشد. حالا که مسلمان شد بیش از 4 تا نمیتونه نگه داره دیگه. بابا این که روشنه دیگه، بابا روشنه دیگه، اینه که بس نداره که طلاق اصلا نمیخواد، همینجوری بدون طلاق جدا بشه. بله بله، این که شکی نداره. حالا حالا بگذاری بابا با مصالح که نمیشه حرف بزنیم که این که خیلی خب برگردن چیکار کنم؟ حالا ببینید مشکل تر اینه ها، ببینید مشکل تر اینه که الان فراوان تو هندوستان یا تو چین، این کشورهای شرق آسیا ها، چجور الان تو ایران میگن که ازدواج دخترمو پسرمو خیلی خوبه؟ حالا مردم ها تو ذهن مردم اینطوری دیگه، اونجاها بهترین نوع ازدواج، ازدواج یه دختره با دایی خودش، این بهترین ازدواج حساب میشه و خیلی زیادم اتفاق میفته دا. بعد و حال این مرد میبینه حالا بخواد مسلمون بشه، حالا مسلمون بشه این زنو با یه رها کنه دیگه، همین مسئله است. الاسلام یه جوب ما قبله، یعنی تا حالش زنا نبود چون مسلمان نبودید، ولی از حالا به بعد دیگه همین که مسلمان شد خود به خود ازدواج اصلا باطل میشه. نه عرض کردم که احتمال اینجوری، من گفتم اونجایی که بیش از 4 تا زن داره خودش مخیر است که هر کدوم خواست بگه تو برو. نه خیر، نه 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 نه، بینید ما که نمیشه همه ضوابط فقه که نمیشه به هم بزنید که کسی که 5 تا زن داره حالی که مسلمان شد 4 تاش صحیح به اختیار خودش، یکیش هم باید رد بکنه به اختیار خودش، هر کدوم دلش هست. همین خود سیغه که طور نیست، اون که اشکال نداره. یه شکل شده تظاهم حقوق دیه، گفتم اون میگه حق، گفتم که او حق تبعول دارد، البته تو مسیحیت نیست، مال یهودیت، مسیحیت چون خودشون یهودی میدونه. صلی الله علی محمد و آله.